شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که همه موفق باشند.
سپاسگزار. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، جناب مهندس جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و ما هم با ایشون درباره کتاب‌های خاطراتشون از زندان و همینطور کتاب‌های دیگه گفتگو داشتیم. در دو جلسه گذشته درباره کتاب جدید ایشون با عنوان تقابل دو خط گفتگو کردیم. جناب جعفری، میخواستم لطف کنید در ابتدا به صورت خلاصه از مطالب گفته شده برای شنوندگان توضیح بفرمایید تا بپردازیم به دنباله این بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من اگه قرار باشه هر دفعه خلاصه رو بگم، کار ما به خلاصه تموم میشه.
لازم نیست خیلی خلاصه، فقط برای این
که باز همینجوری اشاره میکنم.
بله.
و خود شنونده ها باید به مطالب گذشته اونها که علاقه مند هستن برن بپردازن و ببینن چه مطالبی بحث شده.
بله.
در حال در دو جلسه گذشته ما مقدماتی رو در مورد کتاب تقابل دو خط یا کودتای خرداد سال 1360 عنوان کردیم و گفتن که بخش های مختلف اون رو نام بردن که عبارت بود از بعد از مقدمه بنی صدر و حزب جمهوری، انقلاب فرهنگی، تداوم خط نوری، کاشانی، بقایی و خمینی و بنی صدر و فرماندهی کل قوا و بخش دیگری گزارش سفر به خراسان و بعد فصل ششم پرده های مختلف کودتا و بخش آخر انتقادها و تجربه ها و کلی و کاستی ها.
بله.
بعد در این فصل اول اونچه که مورد بحث قرار گرفته بود عبارت بود از بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی، مختصری توضیح دادم. بعد در مورد این که اوایل کار بحث بود که اول بنی صدر بعد هرچی از دوستانش برن دادگاه حزب عضو شورای مرکزی حزب جمهوری بشن توضیح دادم. بعد مختصری در مورد خبرگان و آقای بهشتی و اداره جلسه مجلس خبرگان بحث کردم و بعد در این مورد صحبت شد که آقای بهشتی و خبرگان چگونه کوشش کردن که اون قانون اساسی که دولت موقت تصویب کرده بود، شورای انقلاب تصویب کرده بود و آقای خمینی هم تایید کرده بود و مراجع دیگه مورد تایید کرده بودن، چجوری اینها کوشش کردن اون رو به کناری انداختن و مسئله ولایت فقیه که تا به اون روز اصلا در هیچ جا آقای خمینی حتی یک بار هم عنوان نکرده بود اون رو به میون آوردن.
بله.
و بعدا در حال با کوشش بعد اینها اختیارات به اصطلاح برای ولی فقیه اختیارات محدودی در نظر گرفت، محدود و مشخص، که اون اختیارات را هم اون در جلسه گذشته براتون خوندن. بنابراین بحث خلاصه بود که در گزارشی گذاشته عنوان شده.
خیلی ممنون.
ما امشب میپردازیم به آقای بنی‌صدر و نامزدی ریاست جمهوری.
بله.
در جلسه گذشته من عنوان کردم که قانون اساسی که تصویب شده بود در اونجا در حال یک قانون اساسی زوجنبه پی بود، به این معنا که با وجود اینکه در اون قانون اومده قانون اساسی اومده بود که رئیس جمهور بعد از رهبری به اصطلاح مسئول امور اجرایی کشور خواهد بود و بعد از رهبری مقام اول کشور خواهد بود و مسائل دیگه، اما به دلیل اینکه وقتی رئیس جمهور نخست وزیر رو انتخاب میکرد و نخست و وزرا انتخاب میشدن دیگه تمام شیرازی امور اجرایی از دست او در میرفت و اگر دولت و مجلس با رئیس جمهور هماهنگ بودن خب مسئله به خوبی تموم میشد، ولی اگر هماهنگ نمیشدن به مرور با اون قانون اساسی در حقیقت رئیس جمهور تبدیل میشد به یک رئیس جمهور تشریفاتی.
بله.
اینا رو یه مقدار بحث کردیم. با وجود اما این نکات اصلیش بود، اما با وجود تصویب و رسمیت یافتن چنین قانون اساسی و با چنین اختیاراتی برای رئیس جمهور که طبق قانون اساسی از طریق انتخاب مستقیم و سیر مردم برگزیده میشد و توضیح هم بدم که اختیاراتش زیر جنبه تل بود، حالا این سوال مطرحه که چرا پس آقای بنی‌صدر خودشون نامزد به ریاست جمهوری کرد؟
بله.
آیا او نمیدونست که قانون اساسی زیر جنبه تله و چه نوع اختیاراتی در اون برای رئیس جمهور ملحوظ شده؟ قبل از اینکه به این سوال که سوال اساسی بپردازم، من لازم میدونم که به طور مختصر و فشرده توضیحی در باره وضعیت کشور تا انتخابات ریاست جمهوری ما باش رو بریم اون رو مختصر براتون توضیح بدم، چون بدون این توضیح مختصر معلوم نمیشه چرا آقای بنی‌صدر با اینکه اطلاع داشت این قانون اساسی اینجوری خودشو نامزد کرده.
بله.
قبل از انتخابات ریاست جمهوری در 5 بهمن 58 اهرم‌های قدرت در دست آقای خمینی و حزب اهرم‌های قدرتی که در دست آقای خمینی و حزب جمهوری اسلامی که اونم در زیر کوه آقای خمینی مخفی بودند بود، عبارتند است وجود نمایندگان رهبری در تمام ارگان‌های لشکری و کشوری.
بله.
و ارگان‌های جدید و تأسیس که به صورت دولت در دولت داشتن فعالیت می‌کردند، ائمه جمعه و جماعات و دیویژه ائمه نماز جمعه که مستقیم و به دستور آقای خمینی و یا دفتر وی منصوب می شدند، ارگان های جدید و تأسیس سپاه پاسداران، دادگاه های انقلاب، جهاد سازندگی و غیره که با پوشش آقای خمینی مدیریت و تصمیم گیری آنها در دست حزب جمهوری اسلامی قرار گرفت. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در دست اونا بود. اکثریت وزنه شورای انقلاب به امر آقای خمینی در دست حزب جمهوری بود. امپراتوری مالی بنیاد مستضعفان و بنیاد پونزه خدا و سایر بنیادها باز دست اونا بود. گسترش شبکه ایدئولوژی عقیدتی در ارتش و نیروهای انتظامی وسیله آقای خامنه‌ای، میدونید که آقای خامنه‌ای نماینده بود و او یه شبکه ایجاد کرده بود.
بله.
به این مجموعه اگر اشغال سفارت آمریکا و بحران گروگانگیری و دولت در دولتی که دانشجویان پیرو به خط امام در پوشش آقای خمینی به وجود آوردن اضافه کنیم، که خود این آخریش یعنی در واقع گروگانگیری به تنهایی موجب حذف بسیاری و حتی حیثیت، شخصیت زدایی و افترا و تهمت به افراد و محور سیاست خارجی کشور شده بود و کل سیاست داخلی کشور را هم تحت شعاع خود قرار داده بود. این مجموعه که خدمتتون عرض کردم و شما خودتون هم حتما اینا رو و یا شنوندگانتون اونهایی که یه مقدار مسن‌تر هستن همه اینا رو به چشم خودشون دیدن.
بله. کاملا
مراکز قدرتی شده بودند و خودشون مراکز قدرت متعددی به وجود آورده بودند و هر کدوم از این مراکز قدرت خودسرانه و غالبا هم تحت پوشش آقای خمینی و حزب جمهوری عمل میکردند. اگر یادتون باشه هتل ها، ساختمان ها، زمین ها یا مصادره میشد یا به اشکال در میومد.
کاملا
و امنیت و بگوید و امنیت در وجوه مختلف آن از همه جا رخت بربسته بود. به همه اینها که خودسری ها، بیگیروزند ها، گروه های مسلح در کردستان، گنبد و بعضی نقاط کشور رو هم میتونیم اضافه کنیم که اونا هم موجب عذیت و کارهای ایزایی میشدن. چنان بلبشوی در کشور ایجاد شده بود که 9 روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری شورای انجمن اسلامی کارکنان دادگستری در دادگستری تحصن کرده بود و شورای عالی قضایی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، معاون مالی و اداری دادگستری و رئیس دادگاه انتظامی قضات رو از دادگستری اخراج کردند.
بله.
از کار برکنار کردند.
بله. یعنی
انجمن اسلامی.
بله.
و آقای بهشتی که در حقیقت رابط شورای انقلاب و دادگستری بود به جای تقبیح این عمل غیر قانونی که این آقایون کرده بودن گفتش که عنوان کرد که بله ما این آقایون متحصرین عنوان کرد که متحصرین که اونها را اخراج کردن انتقاداتی نسبت به شورای عالی قضایی داشتن. خب اگه انتقاداتی نسبت به شورای قضایی داشتن شورای قضایی را که اخراج نمی کنن. در این حال اونا را اخراج کردن و متحصلین دادگستری خواستار شده بودن که طبق اصولی که قانون اساسی مقرر کرده باید دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور از مجتهدین وسیله امام تعیین بشه و این درخواست ایشون رو میگه من با خودشون عصر سه‌شنبه گذشته یعنی 26 دی ماه 58 که خدمت امام بودیم با آقای خمینی تصدیق کردم.
بله جناب جعفری، این بی نظمی و بی قانونی در تمام سطوح کشور.
بله، ولی این وقت رئیس، وقتی در واقع آقای بهشتی که دبیر کل به اصطلاح حزب جمهوری اسلامی و عضو شورای انقلاب و رابطه شورای انقلاب و دادگستریش این عمل رو اینجوری تعریف کنه دیگه معلومه که هدف چیه.
بله.
هدف هم در حقیقت آماده سازی آقای خمینی برای که خود آقای بهشتی رو بکنه رئیس دیوان عالی قضایی و این عمل انجام شده.
بله بله.
برخورد آقای بهشتی رابط شورای انقلاب و دادگستری با متحصنین و اخراج برکناری خود سرانه شورای عالی قضایی در دادگستری 9 روز قبل از تعیین رئیس جمهوری قطعاً بیلابطه با آماده سازی زمینه مناسب در آقای خمینی برای در اختیار گرفتن شورای عالی قضایی و دادگستری نمیتونست باشه و بعدن هم حالا توضیح میدن که همین کار انجام شد. بجز نیروی مردم که حاضر در صحنه بودن و خواهان آزادی و حقوق فردی و اجتماعی بودن تقریبا نیروی دوم یعنی جانشینان انقلاب تمامی اهرم های قدرت رو تصاحب کرده بودن و یا نقشه اون چند که باقی مونده بود و تهمونده بود نقشه اونم کشیده بودن. تنهایی به جمهوری بود که از دستشون در وقت و اون هم با نقشه که کشیدن در هر حال خرداد در سال در خرداد سال 60 با کودتایی که انجام گرفت اون رو هم از دست مردم در آوردن.
در آوردن. بله.
بله. در تمام در حال بنابراین این وضعیتی بود قبل از اینکه آقای بنی صدر خودشو کاندید ریاست جمهوری بکنه و وارد این مسئله بشه. یعنی این وضعیت بسیار خطرناک رو میدید. بنابراین حالا میتونم به اون سوال پاسخ بدم. پاسخ به اون سوال این بود که آیا آقای بنی صدر نمیدونست که قانون اساسی بودن بکنه و اختیاراتی که در اون برای ریاست جمهوری ملحوظ شده در صورت ناهماهنگی و نبود تفاهم و برخورد با مجلس و نخست وزیر بیشتر جنبه تشریفاتی به خود میگیره و اگر آقای بنی صدر این رو میدونسته چرا و به چی دلیل خودش وارد یک چنین میدون خطرناکی کرد؟ این مسئله است. برای اینکه اینو پاسخ بدم باید چند تا مقدمه خدمت شما عرض کنم.
خواهش میکنم.
با توجه به شرایطی که براتون فهرستار توضیح دادم و کشور به شدت از اون رنجی بود و خطر استقرار و اوریان و عاجل دیکتاتوری در کنین بود، این پاسخ این سال به این شهری که الان براتون میگم، این سال دو تا قسمت داره. پاسخ قسمت اول اینه که آقای بنی‌صدر دقیقاً وضعیت قانون اساسی رو میدونست و خودش از اعضای فعال مجلس کودکان بود، میدونید.
بله بله.
و قسمت سوال دوم را خود آقای بنی‌صدر قبل از انتخابات به بهترین وجه پاسخ داده، بنابراین من رو بی‌نیاز میکنه. پاسخ آقای بنی‌صدر میگم کاملا روشن کردن چرا این کار رو کرده. آقای بنی‌صدر در تاریخ یک شنبه 16 دی ماه 58 در مصاحبه اختصاصی با اطلاعات در پاسخ سوال خبرنگار اطلاعات که از آقای بنی‌صدر پرسید، این سوال: شما در مصاحبه اعلام کرده بودید در صورتی که نامزدی ریاست جمهوری را قبول میکنید که مواد قانون اساسی طوری باشد که بتوانید کاری انجام دهید، آیا مواد قانون اساسی فعلی این خواست شما را برآورده میکند؟ پاسخ آقای بنی‌صدر اینه. عرض کنم بله، من این حرف را زدم. ما یک مواقع عادی داریم و یک مواقع غیر عادی. در مواقع عادی رئیس جمهور باید کارهایی را طبق این قانون اساسی انجام دهد، اما در وضعیت غیر عادی باید بتواند اعتماد جامعه را به امکان خروج از بحران فراهم کند و این دیگر در ظرف قانون نمی گنجد و در ظرف قانون در روانشناسی جامعه می گنجد. الان هم چنین وضعیتی است. اگر مسئله ظرف قانونی بود، بله نواقصی زیاد است و اگر بخواهیم این نواقص رفع شود باید بین رئیس جمهور و مجلس هماهنگی وجود داشته باشد. البته اگر رئیس جمهور روی یک برنامه انتخاب شد و مجلس هم روی همون برنامه انتخاب شد، آنها می توانند هماهنگی داشته باشند و در نتیجه دولت موفق خواهد بود. اما اگر هماهنگی به هم نرسانند میتوان، این چه مهمه،
بله.
اما اگر هماهنگی به هم نرسانند میتوان حداقل تضمین کرد که اعتمادی را در آینده ایران و حفظ کشور از بحران‌های سخت به وجود آورد.
بله.
پس بنابراین با این مطلب آقای بنی‌صدر، به این مطلب آقای بنی‌صدر که خود روشنه که میدونسته و چرا وارد این گفت شده، چند تا مطلب دیگه هم باید اضافه کنم. این مطالبی که باید اضافه کنم اینه: توضیح اول، بعد از اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی از تصویب نهایی مجلس کبرگان گذشت و برای اظهار نظر در جریان انتشار پیدا کرد، کارشناسان، احزاب، گروه‌ها، مراجع و علما نظر خود رو در مورد اون اعلام داشتند و بعضی از موادان ایراد وارد کردند، به خصوص آیت الله سید کاظم شریعت مداری به ویژه به اصل 5 و 57 و تضاد اون با اصل 110 که اصل 110 میدونید که اختیارات
رهبریست.
بله، آقای شریعت مداری در نامه که با صراحت هم مصاحبه کرد هم نامه با صراحت گفت که اصل 5 و 57 قانون اساسی در تضاد با اصل 110 قانون اساسیست، چون در اصل 5 و 57 اداره کشور در اختیار نمایندگان ملت و رهبری حق دخل و تصرف نداره، ولی در اصل 110 بدون که اختیارات، حالا این دفعه توضیح دادم، بعدا من توضیح میدم، اختیارات قوه قضاییه و بخش دیگری از مسائل کشور در اختیار رهبر قرار میگیره.
بله کاملا.
برای خواباندن اعتراض ها، برای اینکه این اعتراض ها اوج یه مقدار گرفته بود و برای اینکه این اعتراضات رو بخوابونن گفتن که عیبی نداره در متممی که در نظر گرفته شده این اشکالات رفع میشه. و آقای خمینی در تاریخ 7 آذر 58 طی پیامی از مردم خواست که به حوزه ها برون و به قانون اساسی رای بدن و اگر اشکال هم داشت در متنمون برطرف خواهد شد. این گفته آقای خمینی
بله.
اسلام بزرگتر از آن است که به واسطه یک اشکالی قابل رفع از اساس اون صرف نظر نمایید. اگر یک اشکالی باشد ممکن است در متمم که در نظر گرفتن رفع بشه. پس باز هم این مرزای تقلید و این عارف به مردم وعده اصلاح قانون اساسی و متمم قانون اساسی را داد و بعد هم که مثل ما بله که زیر همه چیز در زیره نمزد.
بله بعد هم بدترش کرد. سالها بعد که
بله دیگه اون دیگه بعد از خود قانون رو یه چیزه اضافه کرد.
بله
یعنی بعد از کودتا وقتی قانون تجدید نظر کردن یه مواد دیگه رو
اضافه کرد. بله تغییر دادن رو اضافه کرد.
با وجودی که آیت الله
البته به ضرر مردم نه به نفع
همین بله
البته به ضرر مردم نه به نفع مردم
به این علاقه من به اصطلاح جا داره که اینجا از آقای شریعت مداری از او این مطلب رو از قول او این مطلب رو بگم. آیت الله شریعت مداری که بیشتر از همه هم سنفان خودش رو میشناخت حاضر به تایید و امضای این نبود و حاضر نمیشد که قانون اساسی رو امضا کنه. سرانجام یعنی من خودم شاهدش بودم با گفتگو با ایشان و قول تدبیر متمم قانون اساسی آقای شریعت مداری اطلاعی مشروطی دارم بیاد دارم که روزنامه آماده چاپ بود. از روم خبرنگار ما آقای حاجی باشه تلفن کرد و به من گفت که بس نگه دارید با آقای شریعت مداری دارن صحبت میکنن که اعلامیه بده در تایید قانون اساسی. بالاخره ساعتی بعد تلفنی اطلاعی آقای شریعت مداری رو تلفنی برای روزنامه ما و آقای خبرنگار ما در روم قرائت کرد. متن اطلاعی رو میخونم چون مناسبت داره. متن اطلاعی بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال مراجعات مکرر طبقات و گروه های مختلف مردم درباره نظریه این جانب نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این وسیله اعلام می‌دارد در حلول دوران مجلس خبرگان ما بارها طی مصاحبه‌های نظرات خود را در خصوص لزوم تصحیح و تکمیل پاره از مواد تذکر دادیم و اینک مجدداً اعلام می‌داریم که حفظ ارکان حاکمیت ملی در چارچوب تعالیم عالی اسلام ضرور و واجب است و اگر تضاد دو اصل 6 و 56 که حاکمیت ملی را تصویر می کند با اصل 110 و بعضی از اصول دیگران اصلاح و حل گردد بقیه مواد قانون اساسی بلا مانع است. و سلام علی عباد الله الصالحین. ببینید که بازی اطلاعی مشروطیشون داد و ما اطلاعی رو در روزنامه همون روز چاپ کردیم.
بله.
حوزه دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در تاریخ 11 آذر 58 از طریق همه پرسی به تصویب ملت ایران رسید. بعد از اینکه آقای خمینی در دو نوبت مخالفت خودش رو با نامزدی ریاست جمهوری آقای بهشتی خصوصی اعلام کرده بود و بعدا هم اعلام کرد که بهتر است آشکار در روزنامه هیچ روحانی خود رو نامزد ریاست جمهوری نکنه و در این رابطه سنگ آقای تیر آقای بهشتی به سنگ خورد. در شورای انقلاب با آقای بنفرد صحبت کردم وقتی که همه اینا تیرشون به سنگ خورد در شورای انقلاب با آقای بنفرد صحبت شد. برای اینکه رئیس جمهور با یک رأی بالا و قابل اتکایی که عزت آبروی جمهوری اسلام رو در جهان بیاره انتخاب بشه بهتره که بر اساس تفاهم عمل کنه و برای اینکه حمایت و پشتیبانی ما را یعنی حزب جمهوری اسلامی رو به همراه داشته باشید قول بدید که بعد از انتخاب شدن آقای جلال الدین فارسی را کاندیدای نخست وزیری کنید. آقای بنی‌صدر هم گفت در جواب اون گفت در صورتی که در انتخابات پیروز بشم کسی رو که شایسته این مسئولیت میدونم معرفی میکنم.
بله
بعد که آقای بنی‌صدر قبول نکرد آقای بنی‌صدر گفتن که حالا که اینطوریه پس شما خودتون رو نامزد ریاست جمهوری نکنید و خودتون رو برای نخست وزیری آماده کنید. آقای بنی صدر هم از این تعهد امتناع کرد. در هر دو صورت روشنه که اگر آقای بنی صدر میپذیرفت تقدیم به حالت فعل میشد. چرا؟ برای اینکه اگر آقای بنی صدر میپذیرفت نخست وزیر و هیئت دولت در حزب جمهوری اسلامی قرار بگیره و بعد از انتخاب شدن به ریاست جمهوری آقای جلال الدین فارسی رو انتخاب بکنه، خود به خود همه کارها قانونی و رسمی از دستش در میدن. و اگر حتی کاندید ریاست جمهوری نمیشد و قبول میکرد که صبر کنه تا اونا ریاست جمهور رو انتخاب کنن و بعد او بشه نخست وزیر، خب اگر زیر این تعهدش میزدن آقای بنی صدر چی کار میکرد؟ و تازه اگر زیر تعهد هم نمیزدن و آقای بنی صدر نخست وزیر هم میشد، چون مجلس رو قبضه کرده بودن به ریاست جمهوری رو داشتن، ولایت فقیه آقای خمینی هم زیر کوه آقای خمینی هم بودن، طبعا نخست وزیر هم میشد، نخست وزیری بنی صدر هم میشد آلت دست، برای اینکه مجبور میشد که وزرا رو کسانی انتخاب کنه که مورد تایید اونها باشه.
بله، در ضمن این آقای جلال الدین فارسی کاندیدای ریاست جمهوری از طرف حزب جمهوری اسلامی بودن که
بله، از
نظر اطلاع به ویژه جوانان هموطن که بدونن این آقای جلال الدین فارسی
بعد از اینکه نتونستن با آقای بنی صدر توافق کنن اونا کاندید کردن و بعدن هم کاندیدشون از به دلیل اینکه
ایرانی الاصل نبودن ایشون.
بله؟
ایرانی الاصل نبودن.
بله، به دلیل که ایرانی الاصل نبودن از دور انتخابات خارج شد.
بله.
و بعدن کاندیدای بعدیشون آقای حسن
حبیبی بود.
درخواست. توضیح سوم اینه که قبل از اینکه آقای بنی صدر رسما خودش رو نامزد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بکنه، در جلسه‌ای که خود منم در اون شرکت داشتم و در منزل خواهرشون برپا شده بود و تقریبا همه دوستان آقای بنی صدر رم حضور داشتن، این مسئله به بحث گذاشته شد و جوانب مختلف مسئله رو روش بحث و بررسی شد و تا جایی که حافظم یاری میکنه حاضرین در جلسه بل اتفاق موافق نامزد شدن آقای بنی صدر بودن. جمع غالب در اون موقع در اون جلسه این بود که با توجه به قانون اساسی اگر آقای بنی صدر شرکت نکنه زمین خالی است و از همان ابتدا در کشور دیکتاتوری شرعی قانونی برقرار خواهد شد و اساس جمهوری و آزادی ها و حقوق فردی اجتماعی از ریشه نابود میشه. اما با شرکت آقای بنی صدر که امید پیروزیش فوق العاده بالاست، ممکنه با کوشش و تلاش جلوی دیکتاتوری حداقل قانونی و شرعی رو گرفت و واقعا هم اینجور شده. در همون جلسه چون من خطاب با آقای بنی صدر چون در روزنامه بودم و مرتب با افکار عمومی مردم در نقاط مختلف کشور در ارتباط بودم، در همون جلسه هم با آقای بنی صدر گفتم که با وضعیت کشور و سنجشی که انجام پذیرفته شما مطمئن باشید که رئیس جمهور این کشور هستید، اما کاری نکنید کسانی که به شما رأی میدن بعداً بگویند چه اشتباه کردید و مسئله اینه که چگونه ما از پس وضعیت موجود برخواهیم اومد و کشور را از بحران استبداد نیتیلی نجات خواهیم. فکر کنم این توضیحات سگانه نشون میده که نه تنها آقای بنی صدر از کیفیت قانون اساسی و تضادان با حاکمیت ملی و حل نزاع رئیس جمهور نخست وزیر و مجلس در صورت برخورد مطلع بود، بلکه کشور رو در وضعیت سخت بحرانی و خطرناک میدید که اگر دیر جنبیده بشه آزادی و استقلال از کشور رخت برخواهد بست و استبداد حاکم خواهد گشت.
بله.
که این وضعیتی رو میدیده. تنها چیزی که آقای بنی صدر نمیدیده و شاید به ذهنش خطور نمی کرده این که دست آقای خمینی در جریان تصاحب قدرت و استقرار دیکتاتوری تا اون روز نمیدیده.
بله و شاید تا بعدها.
بله دیگه. خب پس اینم این مسئله که چرا آقای بنی صدر با اینکه میرونست قانون اساسی چه دیده چرا داره به مبارزت انتخاباتی شد.
بله
حالا میپردازیم به مبارزت انتخاباتی تقریبا.
بله
آقای بازار آقای بنی صدر با نگفتن به طرح پیشنهادی سران حزب جمهوری و با وضعیت سنجی اوضاع کشور و پس از اینکه آقای مهندس بازرگان از کاندیداتوری خود انصراف حاصل کرده بود رسما ثبت نام و وارد کارزار مبارزاتی شد. لازم که یه توضیح در رابطه با مرحوم مهندس بازرگان خدا رحمتش کنه در این رابطه بدم.
روانش این شد.
مرحوم مهندس بازرگان در تاریخ دوم دیماه 58 اعلام شد که در آقای بازرگان در انتخابات شرکت خواهد کرد. ولی اعلام رسمی اون تا چند روز برای اعلام رسمیش باید تا چند روز دیگر صبر کنیم. بعدا ما مشاهده کردیم که از آقای مهندس بازرگان انصراف حاصل کرده و کاندیدای نهضت آزادی آقای حبیبی اون روز برای ما سوال بود که چرا اینجور شده آقای بازرگان قرار بود که خودش کاندید بشه. در اون روز این مسئله در حال برای ما همینجور مبهم و تاریک بود تا اینکه بعدها آقای توسلی محمد توسلی شهردار سابق تهران باش کرد که گفت بزرگترین اشتباه نهضت آزادی این بود که موقعی که در شورای مرکزی نهضت آزادی برای کاندید شدن ریاست جمهوری رأی گرفتن آقای بازرگان کمتر از آقای حبیبی رأی آورد و رأی اکثریت آقای حبیبی آورد و پس و آقای بازرگان که خودش بنیانگذار نهضت آزادی بود و محور اصلی نهضت آزادی بود متاسفانه رأی نیاورده بود و به این علت بدون اینکه سر و صداش اون روز در بیارن آقای بازرگان انصراف حاصل کرد و آقای حبیبی کاندیدای ریاست جمهوری شد.
بله
میگه که بعد یه نکته دیگه هم بگم که این نکته رو آقای علی اصغر حادثه جوادی برای من نقل کردن. ایشون گفتن که آقای علی اصغر حادثه جوادی نقل کردن که آقای دکتر صحابی از جانب آقای مهندس بازرگان خدمت آقای خمینی رفته بود و گفته بود که اجازه بفرمایید آقای بازرگان خودش رو نامزد ریاست جمهوری کنه در حال انفرادی بعد از اینکه تو اون دارن نبود. آقای خمینی میگن که صلاح نیست بازرگان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنه و صلاحی ایشون در اونه که در مجلس باشن. مهندس بازرگان هم اینجور تصور میکنه که در مجلس باشن یعنی ریاست مجلس رو به عهده داشته باشن که میدونید این هم با این تحیل هم معنی از این شد که آقای بازرگان خودشو کاندید ریاست جمهوری بکنه
مستقیم.
اگر ایشون خودشو کاندید ریاست جمهوری میکرد فکر میکنم که آقای بنی صدر حاضر نمیشد که کاندید بشه در مقابل مرحوم مهندس بازرگان.
بله بله.